الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، روحي مع روح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ابتداء شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خداوند انشاءالله ما رو از محبان و موالیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بدهد. موضوعی که این جلسه واردش میشیم موضوع اوراق سلفه. برای اینکه از اوراق سلف بحث کنیم، یک اشاره ای به عقد سلف یا سلم داشته باشیم. در زبان عربی، در لغت حجاز به این عقد سلم میگویند و در لغت عراق سلف میگویند. عرض کردم در لغت حجاز سلم میگویند و در لغت عراق سلف، در زبان فارسی هم که میگیم پیش فروش. پیش فروش اجناسی که قابلیت تولید و عرضه دارد یک عقد بسیار قدیمی است در میان عقلای بشر و در فقه یکی از انواع بیع است. بیع یا بیع نقد هست که هم کالا تحویل می شود در هنگام انعقاد عقد، یعنی بعد از انعقاد عقد، و هم ثمن تحویل می شود، هم مبیع هم ثمن. و نوع دیگر بیع نسیه است که مبیع الان تحویل می شود، ثمن بعدن. نوع دیگر عقد سلف است که ثمن در هنگام انعقاد عقد در مجلس عقد باید تماما تحویل بشود و مبیع در موعد مقرر. از جمله فواید عقد سلف امکان تأمین مالی تولید کننده است. تولید کنندگانی هستند، حالا چه در بخش کشاورزی، چه در بخش صنعت، معدن، مسکن، که اینها در هنگامی که میخواهند کالایی رو تولید کنند، منابع مالی لازم رو در اختیار ندارند. اگر اون چرا که میخواهند تولید کنند پیش فروش کنند، جلوتر منابع مالی به دستشون میاد، میتونن با اون منابع مالی تولیدشون رو انجام بدن. این یکی از فواید عقد سلفه. به علاوه کسی که داره تولید میکنه، جنسی رو داره تولید میکنه، کالایی رو تولید میکنه، نسبت به فروش جنس خودش در هنگامی که به دست میاد از قبل اطمینان خاطر پیدا میکنه، چون این نگرانی گاهی برای تولید کنندگان وجود داره که احیانا کالای خودشون رو تولید کنند، وقتی آوردن به بازار عرضه کردن رو دستشون بمونه، مثل اینکه دیگری آنچه را که او تولید کرده است به بازار عرضه کرده است، یا تاجری آنچه را که او دارد تولید میکند دارد وارد میکند. به این وسیله اطمینان خاطر پیدا میکند با عقد سلف که کالایی را که تولید میکند قبلا خریدار اون رو سفارش داده و خریداری کرده و پولش رو تحویل داده. البته در عقد سلف لازم نیست، ضروری نیست که بایع خودش تولید کننده باشه. مهم این است که در هنگام سررسید اون چرا که پیش فروش کرده است عام الوجود باشه، در بازار پیدا بشه، بتواند بخرد و تحویل بدهد. عقد سلف خود نوعی بازاریابی است، یعنی به این وسیله انسان نسبت به کالایی که میخواد تولید بکنه داره بازاریابی میکنه. قیمت کالا در هنگام عقد باید قطعی شده باشه. علاوه بر این که قطعی شده، تمام مبلغ در عقد سلف باید پرداخت بشه، در مجلس معامله باید پرداخت بشه و قبل از سررسید، نمیتواند قبل از سررسید تحویل کالا نمیتواند اون کالایی را که به عقد سلف خریداری کرده است به دیگری بفروشد. اختلاف نظر است بین فقه شیعه و اهل سنت در این که آیا پس از سررسید میتوان کالایی را که به عقد سلف خریداری شده فروخت یا که نه، هنوز نمیتواند بفروشد، بلکه وقتی میتواند بفروشد که تسلیم صورت گرفته باشه و تحویل انجام شده باشه. بنابر رأی فقهی مشهور شیعه، همینقدر که سلف سررسیدش واصل شد ولو جنس تحویل نشده است، امکان فروش آن جنسی که به سلف خریداری شده وجود دارد. اما بر نظر اهل سنت این کافی نیست. نظر اهل سنت غالبا این است که باید کالا تسلیم خریدار شده باشد. تا تسلم نکند، دریافت نکند، مشروع نیست بیع آن. از این جهت فقه شیعه میشه گفت که موضوع رو با سهولت بیشتری برخورد کرده است. موضوعی که قابل توجه خواهد بود بنابر این توضیحی که داده شد این است که اگر سلف، عقد سلف مبنای اوراق سازی قرار بگیرد و اوراقی بر اساس عقد سلف توزیع بشود، این اوراق بازار ثانوی ندارد، چون وقتی بازار ثانوی دارد که بتواند در طی مدت تا سر رسید خرید و فروش بشود و مبادله بشود. ولی وقتی که امکان ندارد تا قبل از سر رسید مجددن فروخته بشود، بازار ثانوی پیدا نمی کند. البته اگر به شکلی که یه راهی وجود دارد تا کند با پیدا بکند، اون در صورتی است که به عقد سلف ساده اکتفا نکنیم، به یک عقد سلف اکتفا نکنیم، بلکه عقد سلف همراه باشد با یک سلف دیگر. یعنی به عنوان مثال، چون عقد سلف محدودیتی ندارد که چه کسی بایع مبیع سلف باشد، لازم نیست، همونطور گفتم بایع مبیع سلف لازم نیست قبلا مالک آن مال باشد یا پیشبینی بشود که اون مال را او میتواند تولید بکند. نه، همینقدر که در هنگام سررسید بتواند مشابه آن را از بازار خریداری بکند و تحویل بدهد کفایت میکند. یا کسی که قبلا طی یک عقد سلفی خریداری کرده است بتواند اون را دریافت بکند، میتواند حواله ای را که اون داره دریافت بکنه و به این وسیله می شود از عقد سلف استفاده مجدد کرد. حالا اینجاست که کمیته فقهی سازمان بورس موضوعی را مطرح کرده تحت عنوان سلف موازی. البته میتوان گفت سلف مجدد، سلفی دیگر. و شکل مسئله به این شکله. گفتیم خیلی از بنگاه‌های تولیدی جهت تأمین مالی یا به دلایل دیگر اقدام به پیشفروش بخشی از محصولات خودشون میکنن. اگر این پیشفروش در قالب قرارداد سلف باشد، بنا به فتوای مشهور فقهای شیعه و اهل سنت، دو تا اشکال مهم پیش میاد. یکی اینه که کل ثمن معامله باید در مجلس عقد پرداخت بشه، در حالی که در قالب موارد بخشی از ثمن بعداً تحویل میشه، مدت داره. اشکال دومی که پیش میاد اینه که مبیع قرارداد سلف را نمیتوان قبل از سررسید فروخت، در حالی که در قالب موارد خریداران کالا قبل از سررسید میخواهند اقدام به فروش آن کنند و برگه حواله کالای فروشنده اول رو تحویل خریدار جدید بدن و این معاملات به صورت پیوسته تکرار پیدا میکنه. ما بعد از بررسی راه حل هایی که توضیح میدیم این پیشنهاد رو داریم. گفتیم برخی از این راه حل ها برای مشکل اوله، برخی از این راه حل ها برای مشکل دوم، و برخی برای حل هر دو مشکل میتونه به کار گرفته بشه. یکی استفاده از شرط ضمن عقد است. این رو برای حل مشکل اول که تمام مبلغ میباید در هنگام عقد سلف پرداخت بشود. به این شکل که بخشی از کالای مورد نظر رو، مثلا 50% از کالای مورد نظر رو به صورت سلف میفروشیم و کل ثمن این 50% رو هم نقد پرداخت میکنیم، اما در ضمن این عقد شرط میکنیم که 50% دیگر را موقع تحویل ثمن به مبلغی معین میفروشیم. پس شرط فروش، فروش نیمی از کالا در هنگام تحویل اون بخش اول است. به این وسیله یک مشکل حل میشه. اون مشکل اینه که لازم نیست تمام مبلغ رو در هنگام تحویل، در هنگام عقد سلف به فروشنده تحویل بدهد. 50% تحویل میده، طبعا معامله نسبت 50% صحیحه، اما ضمن این عقد شرط میکند که 50% دیگر ثمن را که مربوط به بخش دوم معامله میشه در هنگام سررسید تحویل میدهد و اون 50% دومش رو هم طبعا موقع سررسیده و دریافت میکند. نکته دوم و راه حل دوم اینه استفاده از سلف دوم یا سلف موازی برای حل مشکل دومه. گفتیم سلف بازار ثانوی ندارد. برای که این را حل کنیم گفته شده که میتوان از سلف موازی استفاده کرد، به این بیان که خریدار سلف اول قطع نظر از این قرارداد خود اقدام به فروش سلف میکنه، یک سلف دیگر، یک سلف مستقل، هرچند که نوع کالا و مقدار آن کالا مشابه و حواله سلف دوم رو تحویل به اصطلاح اون نفر اول میدهد و اعطای حواله کالا از باب حواله به شخص ثالث. در این صورت برای اینکه معلوم باشه که قراردادها از هم مستقل هستند میتوان زمان واگذاری برگه حواله رو پشت برگه حواله به اشاره کرد که معامله مستقل از معامله قبلی است. نکته سوم، استفاده از قرارداد صلح سلفه. به عبارت دیگه سلف را در قالب صلح انجام بدیم. خدا رحمت کند مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه رو، ایشون رأیشون در قرارداد صلح این است که قرارداد تبعی، یعنی اگر گفتید صلح، تمام احکام سلف بر آن بار است. ولی سایر فقها که نظر مشهور فقهی هم همین است، نظر دیگری دارند. میگن عقد صلح قرارداد مستقلیه، میتواند کارکرد بیع رو داشته باشه، بیع نقد، میتونه کارکرد بیع نسیه رو داشته باشه، میتونه کارکرد بیع سلف رو داشته باشه، اما احکام خاص بیع سلف بر روی صلح بار نیست. یعنی اون شرطی که در قرارداد سلف بود که میباید کل مبلغ در هنگام عقد تحویل بشود، در صلح سلف نیست. و اینی که میباید تا قبل از سر رسید اونچرا که به بیع عقد سلف خریداری کرده است حق ندارد مجدداً به دیگری بفروشد، این محدودیت در صلح سلف نیست. صلحی که مضمون آن و مفاد آن تحویل کالا در آینده باشد. این راه حلیست که میتونه مشکل عقد سلف رو در بازار سرمایه حل کنه. معناش اینه که فروشنده مقدار معینی از کالا رو در مقابل مبلغ معینی مطابق با زمان بندی مشخص تحویل میده و مبلغ رو میتونه بخشش رو اول پرداخت بکنه، بخشش رو آخر پرداخت بکنه، ولی تحت عنوان قرارداد صلح. اما صلحی که کارکرد سلف رو داره و همینطور برگه کالا رو تحویل بده، خریدار هم میتونه این برگه کالا رو به خریدار دوم بدهد و خریدار دوم در هنگام تحویل و تسلیم این مال رو برود و دریافت بکند. به این وسیله قرارداد سلف میتواند در بازار سرمایه مورد استفاده قرار بگیره، هم از جهت اینکه کل مبلغ یک جا در هنگام عقد پرداخت نشده باشد و هم جهت اینکه بتواند مبیع سلف را که به صلح سلف مبادله کرده جلوتر از سر رسید بفروشد، چون اون محدودیت مربوط به خود عقد سلف بود. نکته چهارم هم امکان ترکیب این دو راه حله. هر دو راه حل را می توان ترکیب کرد برای حل هر دو مشکل، به این معنا که هم راه حل اول هم راه حل دوم رو استفاده کنیم. خریدار سلف در سلف مستقل دوم شریح سلف اول در ضمن قرارداد متعهد میشه که بخش دیگری از کالا رو به قیمت معینی در زمان تحویل پرداخت خواهد کرد، خواهد فروخت. این اصل تبدیل به اوراق کردن قرارداد سلف که به شکلی که در بازار سرمایه بتوان از آن بهره برداری کرد و بازار ثانوی هم برای آن پدید بیاد بدون اینکه با مانعی شرعی روبرو بشود. اگر در مورد این توضیح و بیان دوستان سوالی داشته باشند من در خدمتشونم، اگر نه موردی رو ما مورد تصویب قرار دادیم اون رو بیان میکنم، اونم اوراق سلف برای تأمین مالی صنعت نفت است. سوالی نیست؟
خیر استاد، سوالات مسائل واضح هست، بفرمایید استفاده میکنم.
الحمدلله که واضح. اما اوراق سلف برای تأمین مالی صنعت نفت، صنعت نفت ما تقاضایی داشت. مشاور وزیر نفت اون وقت دکتر موسوی زاده بودند که ایشون مسائل مالی وزارت نفت رو و شرکت نفت رو دنبال میکردن. در جلسه ما شرکت کردن، مال 1390 است، 18/8/1390، 9 سال از این ماجرا میگذرد. و برای اینکه شرکت نفت را بتوان تأمین مالی کرد جهت سرمایه گذاری در چاه های نفت، نیازمند به تأمین مالی بودن. خب خیلی هم مناسب است، بالاخره نفت از یک جهت یک سرمایه ملی است و از جهت دیگر برای استخراج نفت شرکت نفت، وزارت نفت نیازمنده، یا شرکت های زیر مجموعه نیازمنده به تأمین مالی هستند. چگونه میتوان شرکت نفت را تأمین مالی کرد که بتواند از چاه‌های نفت استخراج نفت داشته باشد و هزینه هاشو پیشاپیش بتواند تأمین بکند؟ احیانا قرارداد یک ساله، دو ساله، سه ساله، بتواند به صورت سلف نفت، یعنی وقتی که این تأمین مالی صورت گرفت میرن سرمایه گذاری میکنن، استخراج میکنن، 6 ماه دیگر کسانی را که این تأمین مالی رو کرده بودن پولشون رو تحویل میدن با سود، و همینطور یک سال دیگر، دو سال دیگر میتوانند پروژه هایی که نیازمند به یک سال، دو سال سرمایه گذاری داره از این طریق تأمین مالی بکنن. ولی اونچه که مهمه در پایان، یا باید نفت تحویل بدهند مطابق با قرارداد، یا تسویه نقدی کنند، یا اوراق سلفشون رو در هنگام سررسید بفروشند به دیگری و به عبارت دیگه حواله بدن به دیگری که اون بیاد این حواله ها رو جمع کنه، یک جا یک محموله بزرگ را از شرکت نفت خریداری کنه. حالا هم بازار اولی براش تشکیل بشه، هم احیانا بازار ثانوی، که اگر در بین هم کسانی که تأمین مالی کرده بودن و مبالغی رو آورده بودن و از طریق بازار سرمایه به شرکت نفت داده بودن، بتونن پولشون رو پس بگیرن، از بازار خارج بشن، مشتری دیگری جای اونها رو بگیرد. از اینجا بود که بحث قرارداد سلف نفت مطرح شد. قراردادی است که بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه آن مقدار معینی نفت خام را بر اساس مشخصات قرارداد سلف در برابر بهای نقد به فروش می‌رساند تا در سررسید، که مرادمون از سررسید یک دوره تحویل به خریدار تسلیم کند. قراردادهای نفت به صورت دوره‌ای بسته میشه، مثلا میگن 6 ماهه، مثلا میگن، و تعیین قیمت هم به صورت ماهانه صورت میگیره. یعنی ممکنه اول ماه در هنگام فروش نفت قیمت نفت یه قیمتی باشه، روز بعد، روز بعد، روز بعد روند به اصطلاح رشد رو طی کنه، یا روند نزول رو طی کنه، یا افتخیز داشته باشه. بازه زمانی تعیین قیمت رو هم معمولا میانگین یک ماه قرار میدن. خب حالا بابت این تأمین مالی هایی که صورت گرفته، یک گواهی سلف نفت به خریداران نفت به صورت سلف داده میشه. گواهی سلف نفت سندی است مشتمل بر مجموع دارایی خریدار از قراردادهای سلف. این گواهی در طول دوره معاملاتی مبنای انجام معاملات قرار میگیره و پس از پایان دوره معاملات مبنای تسویه نقدی، یعنی میتواند ورقه رو بدهد و تبدیل به نقدش بکند، و یا تحویل فیزیکی قرارداد سلف، ورقه رو بدهد و نفت مطالبه کند. قرارداد سلف موازی نفت. خریدار سلف نفت می تواند قبل از سررسید بر اساس قرارداد سلف دیگری که مستقل باشه مقدار معینی نفت خام رو به صورت کلی فی الذمه به خریدار جدید بفروشد. اصلا قراردادهای سلف قراردادهای کلی است و کلی فی الذمه است، چون قرارداد مشخص و معین، قرارداد عین معین در سلف معنی نداره. در هنگام عقد سلف موضوع قرارداد سلف وجود نداره، یعنی اینطور نیست که موجود باشه بخوام بفروشن. پس قرارداد عینی نیست، بلکه قرارداد کلی است. قرارداد عین معین نیست، کلی است. و این کلی کلی فی الذمه است، کلی فی الذمه در مقابل کلی معینه. اگر گفتن صاع من صبره میشه کلی فی المعین، یک صبره یک پشته گندم وجود داره، میگه آقا یک صاع از این صبره به شما فروختم، اون سا از این پشته میشه چی؟ میشه کلی، اما کلی فل معین در اون پشته معین. ولی بحث ما در مورد کلی فل ذمه است، یعنی اون چرا که فروخته میشه یه قرارداد کلی است، یه موضوع کلی است که معامله بارد معامله قرار میگیره. نفت، نفت خام، البته ما که داریم میگیم نفت خام به عنوان مثال، میتواند بنزین معامله بشود، سلف بنزین باشد، میتواند سلف مازوت بشود، میتواند سلف گاز بشود. موضوع قرارداد سلف هر چیزی میتواند باشد که قابلیت استاندارد شدن و قابلیت خرید و فروش و توصیف باشه، یعنی بشود با توصیف اون رو معین کرد و فروخت. خب پس هر خریدار سلف نفت میتواند قبل از سررسید بر اساس قرارداد سلف مستقل دیگری مقدار معینی نفت خام رو به صورت کلی فی الذمه به یک خریدار دیگر جدید بفروشد و اون آدم رو به شرکت ملی نفت ایران جهت دریافت نفت یا تسویه نقدی این معامله حواله بدهد. به این قرارداد میگویند سلف موازی. چند نکته در مورد سلف موازی مورد توجهه. اولا سلف‌های موازی همه مستقل از یکدیگر بوده. هر فروشنده‌ای مقدار معینی از کالای استاندارد، برای مثال نفت خام مشخص، رو به صورت کلی فی الذمه می‌فروشد. بنابراین مشکل فقهی فروش مبیع سلف قبل از سر رسید پیش نمیاد، چون یه قرارداد دیگری است داره انجام میده. دوم، گرچه قرارداد سلف مستقل از همان، هر قراردادی از قرارداد دیگر مستقل است، ولی برای احراز قدرت بر تحویل، چون باید قدرت تحویل داشته باشه، قدرت بر تسلیم باید داشته باشه، این تنها شرکت ملی نفت ایران هست یا شرکت‌های تابعه اون هستند یا کسانی که دارای گواهی سلف نفت هستند، اونها می توانند معامله سلف موازی نفت رو انجام بدن. پس هر کسی نمی تواند معامله سلف نفت رو انجام بده، یا خود شرکت باید باشه یا شرکت‌های تابعش باید باشه یا خریدار، یه خریدار سلف نفت میتواند معامله سلف موازی بکند. نکته سوم اینه که شرکت ملی نفت با اعطای گواهی سلف به خریدار سلف نفت اجازه میده، در صورتی که قبل از سررسید اقدام به فروش سلف موازی نفت کرد، میتواند با تحویل گواهی سلف خریدار جدید رو جهت تحویل نفت خام یا تسویه نقدی به شرکت ملی نفت ایران حواله بدهد. اینم موضوع تأمین مالی صنعت نفت. حالا یکی از مسائلی که اینجا مطرح میشه اینه که این گواهی های سلف موازی نفت ممکنه همراه با ریسک باشند، یعنی مخاطره ای، مثل اینکه شما قیمت نفت رو الان مثلا 60 دلاره، ظاهرا بر اساس اونچه که مطبوعات دارن اعلام میکنن قیمت هر بشکه نفت، نفت برنت شمال 60 دلاره. اینه که من میگم نفت برنت شمال، چون برنت شمال یک برند بین المللی است، مراد نفت انگلیسه، بازار سرمایه انگلیس این نفت رو مورد مبادله روزانه قرار میده و به صورت کاغذی هم مورد مبادله قرار میده، یک شاخص بین المللی تعیین قیمت نفته. حالا این شاخص ممکنه نفت ایران احیانا از این نفت برنت شمال قیمتش بالاتر باشه، ممکنه در یک شرایطی قیمتش پایین تر باشه. از این جهت من دارم میگم، حالا اینی که گفته میشه قیمت هر بشکه نفت 60 دلاره، اگر به صورت سلف یک کسی نفت رو خریداری کرد و پیش بینی این بود که قیمت 60 دلاری الان 3 ماه دیگر، 6 ماه دیگر، 1 سال دیگر مثلا می شود 65 دلار، خب این یعنی پیش بینی سود. اگر اوراق سلف نفتی رو بفروشد وزارت نفت، شرکت نفت، در این صورت پیش بینی سود مثلا 5 دلاری در هر بشکه نفت رو برای 6 ماه آینده ما خواهیم داشت. خب این پیش بینی است. آیا این پیش بینی 6 ماه دیگر به صورت قطعی مشخص میشه؟ خیر، بلکه این محتمل است. از این جهت ریسک داره. ریسک یعنی چه؟ یعنی مخاطره داره، با مخاطره روبروست. این مخاطره را چگونه میتوان برطرف کرد؟ این ریسک را چگونه میتوان برطرف کرد؟ من خریدار اوراق سلف نفتی به امید اینکه قیمت نفت 6 ماه دیگر بالاتر خواهد رفت میام و اقدام میکنم سلف، به اصطلاح به خرید اوراق سلف. حالا ممکنه میگیم که وزارت نفتم برای اینکه این پیش بینی رو به گونه ای انجام داده باشه که عقلایی باشه و تا حدی قابل اعتماد باشه، به پیش بینی هایی که در جهان صورت میگیره نسبت به آینده قیمت نفت به اونها اعتماد کرده باشه. جهت اطلاع عزیزانی که مخاطب هستن عرض میکنم، معمولا در مورد پیش بینی قیمت نفت که افت میکنه یا رشد میکنه نهادهای بین المللی متعددی گمان زنی می کنند. اون گمان زنی های اونها رو که این گمان زنی ها بر اساس پیش بینی هایی است که داره در تولید نفت، مقدار نفت، بازار نفت، مصرف بین المللی نفت، یعنی اینکه وضعیت چین به عنوان یک مصرف کننده بزرگ چگونه خواهد بود، آیا وضعیت چین همچنان رشد بالای صنعتی و اقتصادی خودش رو دنبال میکنه، مصرف نفتش بالا میره یا نه، که این خیلی تعیین کننده خواهد بود. اگر پیش بینی میکنه بالا میره، پیش بینی افزایش قیمت نفته. اگر پیش بینی افزایش عرضه نفت از سوی تولید کنندگان و کشورهای تولید کننده نفت باشه، ممکنه پیش بینی افت قیمت نفت باشه. مجموع این اطلاعات رو گمان زنی میکنن، پیش بینی میکنن، یه تخمین هایی میدهن و مجموعه این تخمین ها رو نهادهایی هستن روش کار میکنن و نظریه پردازی میکنن. خب حالا پیش بینی این بوده که قیمت نفت بالا میره، آمدیم قیمت نفت پایین اومد، خریداران اوراق سلف ضرر کردن. آیا میتوان جلو خطر کاهش ارزش قیمت نفت رو برای 6 ماه آینده، برای 1 سال آینده گرفت؟ بله، راه حل داره. راه حلش چیه؟ راه حلش این است که شرکت نفتی که دارد نفت خودش رو میفروشد بیاد و در کنار اوراق سلف نفتی اختیار فروش در یک قیمتی به مشتری بدهد، یعنی خاطر مشتری رو جمع کند در کنار این اوراق سلف که خود یک قیمتی دارد، میگوید من حاضرم به شما اوراقی رو تبعی بدم، اون اختیار خرید، این اختیار خرید زمینه این اوراق سلفه. معناش چیه؟ اختیار فروش. یعنی اگر شما دیدید 6 ماه دیگر به جای 65 دلار در هر بشکه نفت قیمتش اومده 55 دلار شده، میگه من به قیمت 65 دلار شما میتونی به من بفروشی، به خود من بفروشی، این میشه اوراق اختیار فروش. این اوراق اختیار فروش رو اختیار فروش خود یک قرارداد است، یه قراردادی است که در دنیا به صورت بسیار کاربرد به کار برده میشه، بهش میگن آپشن، آپشن ها، آپشن فروش، آپشن. این آپشن فروش، این اختیار فروش به خریدار اوراق سلف داده میشه که آقا ما پیش بینیمون، شرکت نفت پیش بینیش الان قیمت نفت 60 دلاره، ما بر اساس 60 دلار با شما محاسبه میکنیم، ولی پیش بینی میکنیم که قیمت نفت بشه 65 دلار. اگر قیمت نفت 65 دلار شد مال شما، اگر قیمت نفت کمتر از 65 دلار شد شما حق فروش به من دارید به قیمت 65 دلار. به این وسیله خاطر او رو جمع میکنه. خب متقابلا این سوال پیش میاد که اگر قیمت نفت اوج گرفت به جای 65 دلار شد 70 دلار، باید گفت که خوش به حال مشتری سلف، چون به قیمت روز میتواند بفروشد، برود بفروشد. اگر این 70 دلار شد 80 دلار، 75 دلار، 80 دلار، شرکت نفت احساس میکند مثل اینکه کم آورده. تصورش این بوده که قیمت نفت الان 60 دلاره میشه 65 دلار، ولی شده 75 دلار. و اون استفاده ای که خریدار اوراق سلف میخواسته بکنه پیش بینیش 5 دلار در هر بشکه نفت بوده، الان شده 15 دلار. نمیخواد این همه هم خوش به حال مشتری باشد. اینجاست که یک اختیار خرید برای خودش میتونه در نظر بگیره. به مشتری اوراق نفت، اوراق سلف نفت میگوید یک آپشن خرید هم من برای خودم قائل میشم، تو متعهد شو که اگر قیمت نفت شد 75 دلار و بالا زد، در این قیمت 75 دلار بالاتر من خودم باید بخرم و تو متعهد به فروش باش. اینجاست که مشتری متعهد به فروش میشه در قیمت 75 دلار. اینا مثال ها. میتواند هر سناریویی در این گونه قیمت گذاری ها مبنا قرار بگیره. اون چه که مهمه اینه که یک فایده و منفعتی به خریداران اوراق نفت برسد و در مقابلش فایده دیگری هم در اختیار شرکت نفت قرار گیرد. اولا شرکت نفت با اوراق سلف نفت مالی به دست آورده، میتونه سرمایه گذاری کنه. ثانیاً و این پیشاپیش این مال رو به دست آورده. ثانیاً شرکت نفت از این که در آینده قیمت نفت در یک قیمتی باشد که احیانا متضرر بشود خودش رو واکسینه کرده، مطمئن شده. و ثالثاً خریداران هم اگر دچار ریسک و مخاطره میشن، اون مخاطره رو میتوانند با آپشن فروش به شرکت نفت کنار بگذارن و این ریسک رو برای خودشون از بین ببرن. این مخاطره برای شرکت نفت ممکنه باشه که قیمت نفت اوج بگیرد و او از این که میتوانست منفعت بیشتری به دست بیاورد محروم بشود. نه، یک فاصله ای رو در نظر میگیره، میگه اگر 65 دلار به بالا بود مال شما، اگر 75 دلار به بالا بود مال من. پس آپشن فروش به شرکت نفت، آپشن خرید از خریداران اوراق سلف. این آپشن ها، این اوراق اختیار مستقلا قابل معامله نیستند و اوراق اختیار تبعی هستند. اوراق اختیار تبعی فروش نفت به شرکت نفت مجددا، اوراق اختیار خرید نفت از سوی شرکت نفت از مشتریان اوراق سلف. به این وسیله ریسک شرکت نفت هم کاهش پیدا میکنه، ریسک خریداران اوراق سلف هم کاهش پیدا میکنه. این اجمالاً بیان یک راه حل و یک راه کار برای اینکه مخاطرات خرید اوراق سلف از بین برود. بنابراین چند سناریو، چند امکان و احتمال. یکی اینه که از جمله سناریوها این خواهد بود، اگر در سررسید، حالا قیمتایی که ما اینجا اون وقت مورد بحثمون بود 1390، قیمتا عالی بود، قیمتا 140 دلار بود، 160 پیشبینی بالاتر رفتن 160 دلار و امثال اینا بود. اگر میبینید ما قیمتا رو بالا گرفتیم، ناظر به شرایط تصویب این اوراق بوده. گفتیم اگر در سررسید قیمت نفت خام پایین تر از 140 دلار باشد، در این فرض دارنده گواهی سلف ترجیح می دهد به جای تسویه فیزیکی، یعنی به جای اینکه نفت بهش بدن، از حق اختیار فروش خودش استفاده بکنه و هر بشکه نفت خام رو به 140 دلار به بانی، یعنی به شرکت نفت بفروشه و نقدی تسویه کنه. صورت دیگر اینه که اگر در سررسید قیمت نفت خام بالاتر از 140 دلار و کمتر از 160 دلار باشه، در این فرض دارنده گواهی سلف میتواند تقاضای تسویه فیزیکی نفت رو بکنه، یعنی اوراق سلف رو تحویل بدهد و نفت تحویل بگیرد. و البته راه حلش این گونه خرید و فروش های خرد نیست، چون نفت معمولا با محموله های بزرگ جابجا میشه، با کشتی ها، مثلا بفرمایید 200,000 بشکه، 300,000 بشکه، 350,000 بشکه. خب یک کسی که 10 بشکه نفت خریده که نمیتونه تسویه فیزیکی تقاضا بکنه. اما این خریدهای خرد که حداقلش مثلا 10 بشکه هست، این خریدهای خرد رو یک کسی که خریدار عمده هست میاد از این خریداران خرد جمع‌آوری میکنه. وقتی این از خریداران خرد اینا رو جمع‌آوری کرد، میاد سراغ شرکت نفت، میگه آقا من این مقدار اوراق سلف نفتی در اختیار دارم، یک محموله 200,000 تونی رو به من بده، یک محموله 300,000 تونی رو به من بده. خب پس اگر در سررسید قیمت نفت بالاتر از 140 دلار و کمتر از 160 دلار باشه، طبعا گواهی دارنده گواهی ترجیح میدهد که تقاضای تسویه فیزیکی کنه، بگه نفت رو به من بده، چون میتونم تو بازار خیلی شیرین بفروشم. سناریوی سوم اینه که اگر در سررسید قیمت نفت بالاتر از 160 دلار باشه، در این صورت بانی که شرکت نفت باشه ترجیح میده به جای اینکه نفت رو به صورت فیزیکی تسویه کنه و تحویل بده، از حق اختیار خرید خودش استفاده بکنه و دیگه اینجا در حد 160 دلار پرداخت بکنه و نقدی تسویه بکنه. هر بشکه نفت خام رو 160 دلار از دارندگان گواهی سلف نفت خریداری کنه و تسویه نقدی کنه. خیلی خوب، این اجمالاً تبیین صورت مسئله و البته مصوبات کمیته فقهی بورس رو در این مورد میگذاریم انشاءالله برای جلسه بعد، چون خود این هم دو روش وجود داره، از اون دو روش باید استفاده بکنیم، یه مقدار طولانی تر میشه. اگر سوالی باشه، دوستان سوالی داشته باشند ما پاسخ بدیم، اگر سوالی نداشته باشند دیگه جمع میکنیم. ضمناً اون وقتی که ما اینا رو تصویب میکردیم درست در شرایط تحریم، قبل از شرایط تحریم دوره اول صادرات نفت بود، قیمت نفت هم در بازارهای جهانی خیلی شیرین و خوب بود و میتوانستند، دوران آقای احمدی نژاد بود و میتوانستند از این طریق هم سرمایه گذاری نفت رو بالا ببرند و هم منابع مالی ملت رو به صورت ریالی، به صورت ارزی جمع‌آوری بکنن، ولی مع الاسف اون وقت استفاده نکردند از این اوراق. سال جاری یا سال گذشته بود که به فکر افتادن از اوراق سلف نفتی استفاده کنن و مجلس نسبت به این مسئله، مجلس نسبت به این مسئله ورود کرد و نتوانست به توافق برسه با دولت. به هر حال هنوز اوراق سلف نفتی ما عملیاتی نشده، اما اوراق سلف نفت رو نسبت به فروش مازوت و امثال اینها به کار گرفتن به صورت موردی، کاربرد داشت و مورد بهره‌برداری شرکت نفت قرار گرفته. اگر سوالی باشه من در خدمت.
سلام علیکم استاد. دو تا سوال داشتم.
بله بفرمایید.
سوال اول این که شما توی همین بحث سلف موازی فرمودید که ما اول یه سلفی قرارداد می‌بندیم و بر اساس اون مثلا میگیم 50% رو نقدن پرداخت می‌کنیم، ما بقی رو شرط می‌کنیم. حالا حرفم اینه که این شرط رو وسط قرارداد هم میشه انجام داد یا همون ابتدا باید انجام شه؟ یعنی مثلا هر اون ابتدا میگیم که اولش مثلا 50%، جلوتر هر موقع که پول دادی به ازای اون انقدر، یعنی مبلغ مشخص نباشه که چقدرش در وسط کار داده میشه.
بله ببینید، قرار داده سلف میتواند متعدد باشد، مانعی نداره. ما میتونیم الان مثلا میگم میخواستیم 1,000,000 بشکه نفت رو بفروشیم، ممکنه بگیم الان 500,000 بشکه رو میفروشیم، یک ماه دیگر 500,000 بشکه دیگر. معناش اینه که دو تا قرارداد جداگانه است، مانعی نداره و میتونه 10 تا باشه، 10 تا قرارداد جداگانه باشه. بنابراین لازم نیست قرارداد دوم در قرارداد اول شرط بشه. اما اگر انگیزه برای این باشد که یک محموله بزرگ فروش برود و از این جهت نیاز به این باشه که بخشیش نقدی داده بشه، بخشیش در هنگام تحویل مورد معامله قرار بگیره، اگر این مراد باشه ناگزیر باید تقسیم بشه. نیمی از آن به صورت سلف انجام میگیره و اون نیم قرارداد صحیح است، قرارداد مشروعی است و نسبت به اون نیم مسلم و محقق میشه. اگر ضمن آن شرط کردیم که 50% در هنگام سررسید هم به اصطلاح یک قرارداد متمم باشد، مانعی نداره، میتونه قرارداد متممی باشه که در ضمن قرارداد قبلی شرط بشود، ولی میتواند مستقل از آن باشه و در قرارداد قبلی هم شرط نشده باشه. منعی نداره.
درست. نه منظورم اینه که یعنی الان سه قسمت بشه توی یه دونه سلف اول میتونیم بیاریمش.
ببینید یک سلف نمیتواند تقسیم بشود به دو بخش، و اگر چرا؟ چون بخشش نقدی داده بشه، بخشش نسیه باشه. اگر سلف است، تمام مبلغ یک جا باید پرداخت بشه. این نظر مشهور فقهی شیعه است، ازش هم عدول نمی کنیم. و اگر کسی مثلا گفت من 100 تن گندم را از نفت خارج بشیم، من 100 تن گندم رو خریداری میکنم، 50% قیمت را الان میپردازم، 50% باشد بعدن تحویل میدم. فقها بالاتفاق میگن این 50% اول مشروع است و عقد تمام است، نسبت به 50% دوم عقد فاسد است و باطل است. دقت فرمودید؟
بله.
ما اون چرا که گفتیم دو تا راه حل براش در نظر گرفتیم. یکی اینه که در قرارداد 50% اول شرط بشود قرارداد 50% دوم به صورت تسویه نقدی، این مانعی نداره. در این صورت یک قرارداد است اما مشروط به قرارداد دوم، مانعی نداره. و اون قرارداد اول سلف است، ضمن عقد سلف می توان قرارداد دیگری رو شرط کرد، این منع شرعی نداره، محدودیتی نداره. راه حل دوم صلح بود، استفاده از صلح سلف، که اگر استفاده از صلح سلف شد دیگه این محدودیت های ناشی از خود عقد سلف رو نداره.
بله. ببخشید سوال دومم اینه که توی اوراق سلف نفتی فرمودید که اگر سودش خیلی زیاد باشه اوراق اختیار خرید ایجاد میشه، حالا اگه ضرر خیلی زیاد باشه میتونه باز شرکت نفت بگه که من این ضرر خیلی زیاد رو هم متحمل نمیشم، تقسیم بشه بین صاحبان اوراق و اون شرکت نفت؟
اصولا کسانی که میان سرمایه گذاری میکنن در اوراق سلف، انتظار اینکه ضرر ببرند، اون هم ضرر سنگین رو ندارن. اگر پیش بینی کنن چنین ضرر سنگینی، وارد معامله نمیشن مگر شما بهشون اطمینان خاطر بدید. اگر اطمینان خاطر بدید و ریسک اونها رو برطرف کنید، خصوصا که طرف معامله دولته، دولت هم دولت قدرتمنده از نظر مالی، بنابراین اینطور نیست که بپذیرند که محتملاً یک ضرر هنگفتی هم بهشون وارد میشه. اونها یا از این جهت طراحی اینطور بوده که در این صورت یک آپشن فروش داشته باشن، اختیار فروش داشته باشن، و با اختیار فروش تسویه نقدی صورت بگیره، اونا متضرر نشن. انشاءالله جلسه آینده تتمه بحث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.